حرامه، این ضایع کردن حرص و نسله که قرآن او رو ممنوع کرده.
مدیریت بحران رهبری فقط به دوران تنش خلاصه نمیشه، بخش اصلی مدیریت در ایام آرامش و ثباته. نگاه بلند مدت ایشون به راهبری کشور باعث شده تا برای همه جوانب پیشرفت کشور فکر و چاره‌ای وجود داشته باشه.
خب علم خیلی مهمه، علم و سلطان، علم قدرت است. ما در بخش‌های مختلف علمی پیشرفت‌هایی کردیم، واقعا باورمون نمی‌آمد که ما در قضیه انرژی هسته‌ای، در قضیه نانو تکنولوژی، در قضیه بیوتکنولوژی، در قضایای گوناگون پزشکی‌های پیچیده، عمل‌های جراحی بسیار دشوار و بخش‌های مهم علمی گوناگون، در قضیه ناباروری، در قضیه سلول‌های بنیادی، اصلا باورمون نمی‌آمد که بتوانیم در این مسائل اینجور پیشرفت بکنیم که به الحمدلله پیشرفت کردیم.
حالا ترفند دشمن بعد از ناکامی در تصاحب کشور از طریق مذاکره، فتنه و در نهایت جنگ چیه؟ ارتباط دادن مستقیم تمام مشکلات ریز و درشت کشور به نظر و تصمیم رهبری، از قیمت نان بگیر تا رابطه با جهان. اما خود ما مردم ایران میدونیم که با وجود همه این دشمنی ها و تحریم ها و مشکلات و اینها، اگه تدبیر رهبر نبود، قحطی هایی مثل قحطی سال 1296 در همین ایران که نصف جمعیت کشور از گرسنگی مرد، هیچ دور از انتظار نبود. مگه نمونه های مشابهش رو تو همین دوروبر خودمون نمیبینیم؟ ای کاش به جای گشتن بیپایان توی اکسپلور صفحات اجتماعی و اخبار زرد و جعلی مختلف، یه سرچ و جستجوی ساده به زبان انگلیسی میکردیم تا ببینیم خبرنگارا، سیاستمدارا، اندیشمندای حق طلب و بیزاویه با ایران درباره رهبری چی گفتن و چی میگن. من حتی کاری به افراد شاخص هم ندارم، براتون فقط بخشی از کامنت ها و نظرات مردم عادی در فضای مجازی در مورد رهبری رو بازگو میکنم. مثلا سارا اویلا نوشته که good on him. I never would have thought I'd say this until a few years ago. حالا من انگلیسی شده که تا ته نمیخونم، ترجمهش رو براتون میخونم. نوشته که آفرین بر او، من هرگز فکر نمیکردم که تا چند سال پیش این را بگویم، اما به موشک های هسته ایران بسیار بیشتر از ایالات متحده اسرائیل اعتماد دارم. آفرین به رهبری ایران.
کسی که وقتی بحث تاریخ مطرح میشه، کوفی انان، دبیر کل وقت سازمان ملل، بعد از دیدار با او میگه اون مطالبی که در رابطه با غنا و آفریقا گفت، منی که اونجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم چنین اطلاعاتی رو نداشتم. کسی که وقتی بحث علوم سیاسی مطرح میشه، خاویر پرز دو کیارا که یک دورانی دبیر کل سازمان ملل بود، بعد از دیدار با او میاد از اطرافیان میپرسه او کجا دکترای علوم سیاسی گرفته؟ اطلاعاتی که او داشت من ندیدم تا الان کسی داشته باشه.
و در پایان تیتری که اکونومیست زد، آیت الله خامنه‌ای در مدیریت بحران‌ها بی‌نظیر است. به هر حال افزایش عمق راهبردی جمهوری اسلامی، وارد نشدن به جنگ‌های غیر ضروری، ارتقای توان و قدرت بازدارندگی کشور، قاطعیت، تأکید بر حفظ وحدت، قدرت بسیج کنندگی ملت، پشتوانه مردم ستم دیده جهان بودن، هر کدوم از اینها و نمونه‌های دیگه‌ای که میشه به وفور نام برد، همه بیانگر اینه که یک رهبر مدبر پای این کشور و این ملت ایستاده.
امیدم و نگاهم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه، و بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست کنه.
خب وقتتون بخیر باشه. ما هیچ وقت این گفتار مقام معظم رهبری رو فراموش نمی کنیم، صحبت هایی که داشتن حالا در محافل خصوصی، در محافل عمومی که در جمع دوستان بود. خب محمد رضای عزیز
سلام، برای رشی عزیز سلام مجدد. توی بخش میخوام با کی صحبت کنیم؟ چیه موضوع تو بگو بده.
خب حالا موضوع ما راجب پیروزی تاریخی واقعا جمهوری اسلامی ایران در برابر ائتلاف نظامی امریکا و اسرائیل به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ غرب آسیا و جهان میشه ازش نام برده.
حالا تا مهمان آقای قاسم علی دوستی تحلیلگر مسائل بین الملل بیان روی خط، من یه نکته بگم. حالا ما بعد از جنگ جهانی دوم، اتفاقی که میفته یعنی بعد از اون حملات اتمی به ژاپن یعنی بعد از اون تاریخ هیچ کشوری هیچ پاسخی به تجاوزات که آمریکایی نداده. آره. یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، تنها کشوری که تونسته جواب بده جمهوری اسلامی بود. و خب یعنی همین خودش یک نقطه عطفه. اما بعد از اون وقتی مجبور میکنن اونها رو که حالا خودشون رو ابرقدرت میدونن و خب حالا بلوف هایی که به زعم من بلوف واقعا زده شد، حالا مثلا فشارهای بیارن اینها، اما خب ایران مقتدرانه ایستاد و در برابر اون حجمه ها ایستادگی کرد، رسید به نقطه ای که حالا ما با یک آتش بس دو هفته ای روبریم. حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم و سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قاسم علی دوستی عزیز.
آقای علی دوستی سلام، درود بر شما.
در خدمت شما هستم.
آقای علی دوستی عزیز، خب ما داشتیم با محمد رضا صحبت می‌کردیم و محمد رضا داشت یک تاریخ خیلی مختصری از زمان جنگی که آمریکا به ژاپن داشت، بعد از اون تقریبا هر جنگی رو که آمریکا شروع کرد به نوعی خودش رو پیروز میدان می‌دونست، تا رسید به جنگ با کشور عزیز ما ایران، تا به جایی که حالا بعد از این بلوفایی که میزد و هر روز صحبتاشو در واقع اون چی میگن
گندگویی هایی که داشت به
اصطلاح،
آره
لفاظیش واقعا اصلا برای خودشون هم برای خود سیاستمدارای امریکا هم تعجب آور بود. گهگاهی واقعا چه اتفاقی افتاد که این به نوعی میشه بگیم پایان هژمونی امریکا در غرب آسیا؟
خدمت شما عرض کنم اگر یک مروری بر روند این جنگ داشته باشیم، خواهیم دید که خب آمریکایی ها رژیم صهیونیستی نقطه اصلی در پیروزی یک طرف بحث محاسباتشه. اگر کوچکترین اشتباه راهبری در حوزه محاسبات انجام بشه، به ویژه اگر هر یک از این طرفین پلن دیگری برای در واقع ادامه کار داشته باشه نداشته باشه، در واقع دچار یک خلأ استراتژیک و سردرگم و دچار یک نوع پراکنده زنی میشه، در واقع حتی در بعضی مواقع دچار خودزنی میشه در پاسخ به قدرت، قوت یا تغییر موازنه قدرت در صحنه. آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی یک اشتباه محاسباتی در خصوص این جنگ کردن و فکر میکردن میشه ظرف چند روز بر اساس همین محاسبات اشتباهی کرده بودن جنگ رو به سود خودشون و در براندازی نظام جمهوری اسلامی به اتمام برسونن، هدفی بود که پیگیری میکردن. با شکست در این مرحله خود به خود در واقع جبهه دشمن دچار شکست و فروپاشی شد، اما چاره ای نداشت به جز این که ادامه بده و یک دستاوردی رو به دست بیاره. در همون ساعت اولیه در این مصیبتی که به ایران وارد شد از جهت امام شهید و فرماندهان عزیز ما در این جنگ در سطح بالای جای مسلح، اما همون ساعت اولیه پاسخ دندان شکنی رو در ادامه داد و متوجه در واقع این روند حرکتی ما به گونه‌ای بود که همون ساعت اولیه دشمن رو متوجه اشتباه خودش کرد. جمهوری اسلامی ایران بر خلاف دشمن در محاسبات خودش تقریبا همه موارد رو دیده بود، همه طراحی ها شده بود و خدمت شما از کنم بر مبنای سه اصل عقلانیت سرد یا عقل سرد عنوان می کنن، ثبات و بازدارندگی نامتقارن، دو تا مؤلفه رو هم بر مبنای این پایه و این سه اصل قرار داد و اونم زمان و صبر و زمان بود که این دو نقطه در واقع پاشنه آشیل نیروهای دشمن بود. بر همین مبحث و بر همین اساس تونست برخلاف انتظار دشمن اراده خودش رو در میدان بر آمریکا و رژیم تحمیل کنه و خب با برخورداری پشتیبانی بسیار بی‌نظیر مردم، واقعا قابل تقدیره، در هیچ تاریخی در هیچ سرزمینی چنین مردمی واقعا دیده نشدن و بسیار کم نظیر یا هستم مردم کم دی نظیره. قدرت خودشون رو با در واقع تمام قوا به رخ دشمن کشیدن. در همین حین با ظهور نشانه هایی از شکست دشمن تو منطقه و ضرباتی که در اثر این حمله تمام زیر در واقع منافع آمریکا در منطقه زده شد و همچنین در سرزمین‌های اشغالی که اعجاب خود کارشناسان آمریکایی و صهیونیستی رو هم در واقع برانگیخت. در این شرایط آمریکایی ها هم صهیونیست‌ها متوجه عمق باطلاقی شدن که گرفتار اون شده بودن. جالب این که هرچی بیشتر تلاش میکردن با شگفتانه های بیشتری ایران مواجه، بیشتر هم تیم باطلاق در واقع گرفتار میشدن. خب در همین زمان نقطه دیگه یا معادله دیگه ای که در واقع تونست موازنه قدرت رو در میدان به نفع ما در واقع تغییر بیشتر واقع در واقع برتری ایجاد بکنه، بحث مزیت ژئوپلیتیکی ما با کنترل تنگی هرمز بود. در واقع این روند تونست هم بر موازنه قدرت تاثیر بذاره، هم در واقع نظام امنیت منطقه‌ای رو دچار مشکل بکنه. به نحوی فشار بر حوزه منطقه‌ای آمد که در واقع امنیت خلیج فارس منوط به امنیت جمهوری اسلامی ایران و منوط به این حملات قرار گرفت. به نحوی که ما اثبات کردیم که قواعد خلیج فارس من بعد دیگه در واشنگتن در واقع تبیین نمیشه، بلکه این قواعد باید در جمهوری اسلامی در تهران در واقع تبیین بشه. خب ترکیب نمایش قدرت با مزیت ژئوپلیتیکی موجب شد ایران بسیار قدرتمندتر از قبل از ظهور و قبل از جنگ ظهور و بروز پیدا کنه. در قبل از جنگ ما هم شرایطی ایجاد شده بود که همواره سایه جنگ و هیمنه آمریکا در منطقه هم باعث شده بود که کشورهای دیگه پشت این هیمنه کاذب پنهان بشن و بر علیه ایران بعد از این کشورها عمل کنن. هم خود آمریکایی‌ها واقعا امر برایشون مشتبه شده بود، به نحوی که ما وارد مذاکره می شدیم و اونها فکر می کردن که خروج از مذاکره در واقع ایران رو به زمین می زنه. این فضا بعد از این جنگ و بعد از این فضا کاملا تغییر کرد و به سمتی رفت که در واقع جنگ که قرار بود 3 روز 4 روز تمام بشه طولانی شد.
بله.
خب با طولانی شدن این جنگ و لفاظی های متناقض و از روی عجز دونالد ترامپ و تبعات شدید اقتصادی در منطقه و جهان ایجاد شد، حتی تبعات سیاسی، تبعات امنیتی. ببین بحث تنگی هرمز دو تا مزیت رو برای ما ایجاد کرد. یک، بحث اقتصادیش و تأثیرش بر جهانه.
بله.
تا حاکمیت ایران. دومین نکته که خیلی مهمتر از بحث اول بود و مؤلفه اول و اصلا همه کشورهای منطقه‌ای و در پارامنطقه نسبت به این نگران بودن، بحث امنیته، بحث تعریف امنیت خلیج فارسه، بحث تأثیر این حاکمیت و امنیت بر بحث تحریم هاست، بر بحث اینه که در واقع تنگه فضای اقتصادی جهان رو به صورت گروگان در اختیار ایران قرار داد. پس بنابراین علاوه بر موازنه منطقی، رب به این سمت که موازنه جهانی رو حتی به نفع ایران تغییر بده. خب در اینجا آمریکا و ایشون سرنسی دو مسیر رو مخیر دن. یک، یا باید عقب نشینی میکردن و شکست و همه این مزیت ها رو اختیار ایران قرار میدادن، و یا اینکه پیش میرفتن و تلاش میکردن با ترس و تهدید و فشار روانی فضا رو به نفع خودشون در واقع تغییر بدن. خب اینجا آمریکایی ها بحث فشار و تعدیل رو در پیش گرفتن، یعنی ضمن اینکه فضای یک مخمصه رو ترامپ درش گیر کرده بود، اومد سعی کرد با فشار و تهدید، یعنی زدن پل، زدن خدمتشون فضاهای غیر نظامی، ورود به زدن در واقع زیر ساخته ها مثل پارس جنوبی، مثل بحث
فولاد مبارک اصفهان،
بعد تلاش کرد که در واقع فشار و از طرفی فشار بر میانجی ها برای اینکه ایران رو متقاعد کنن که شرایط آمریکایی رو بپذیره و بر این مبنا بتونن یه دستاوردی رو ایجاد بکنن. تو همین فضا ما دو تا حرکت دیگه هم می‌بینیم که این فشار رو زیاد می‌کنه. یکی از طرف خود ترامپ بر بحث اینکه نیروی زمینی رو وارد کار بکنه، از طرفی هم در حوزه دیپلماسی بحث ارائه پیشنویس قطعنامه بحرین به شورای امنیت که هر دو تا دچار شکست شد. یعنی در بحث قطعنامه با توجه اینکه هیچ، و جالب اینه که در اینجا بعضی کشورهای جنوب خلیج فارس ذات خودشون رو هم نشون میدن، چون در این پیشنویس اساسا حتی به شروع کننده جنگ، به حمله کننده متجاوز اصلا اشاره نشده و تنها به دنبال این بودن که یک قطعنامه ای رو به صورت قانونی به دست بیارن که ایران در واقع بتونن یک اجماع سازی برای ایران در واقع ایجاد بکنن. و بعد تهدیداتی که ترامپ عنوان کرده بود و مدام فشار می آورد تعدیل می کرد، فشار می آورد تعدیل می کرد، از 4 روز به 10 روز، از 10 روز به 48 ساعت غیر ازاله، که بتونن پشتوانه در واقع مشروعیت قانونی هم برای این حملات اگه قرار شده انجام بشه به دست بیارن، که این هم به شکست خورد و هم به عنوان در واقع اقدامی مبتنی بر جنایت جنگی متصدر شد در دنیا. همین امر باعث شد که فشار داخلی آمریکا بسیار زیاد بشه و این شرایط آینده ترامپ رو هم در واقع با یک خطر بالقوه‌ای روبرو کرد. پس بنابراین تو این شرایط، تو این فضا، هم دونالد ترامپ هم رژیم اشغالگر قدس در فضای قرار گرفتن که از یک طرف فشارها جواب نمیداد، از یک طرف باید ایران رو وادار به یک حرکتی میکرد. تو همین شرایط ما شاهد یک شکست دیگه هم برای آمریکا هستیم، اونم سقوط ساقط شدن تعداد بیش از 10 پروند جت جنگی و هواپیمای 330 و ایده و غیره و زالک، که اتفاقا در واقع فهوای این جریان در پشت این روند یک توطئه دیگری هم آشکار شد و اونم در واقع حمله در واقع به نوعی هلبرد نیرو به اصفهان برای سرقت در واقع مواد غنی‌سازی شد، که این هم به حمدالله به سرنوشت در حمله طرف دوچار شد و حمدالله به یک واقعا جریان معجزه‌آسای اتفاق افتاد و تونستیم زمینگیر کنیم. این روند باعث شد که ساعتی که تعیین شده بود برای اجرای تهدید گسترده زیرساخت‌ها با یک شک و تردید شدید در ترامپ ایجاد بکنه که آیا چه میزان، و بعد هم در واقع اون جریان اخراج ژنرال ها، اون توصیه های مختلفی که بهشون شده بود، به تبع باید خودش رو برای یک ریسک بسیار خطرناک و بزرگ، یک شکست بسیار بزرگتر آماده میکرد، یا قبول میکرد که به یک نوعی با یک فضاسازی وارد یک پیمان در واقع توافقی بشه با ایران از طریق میانجی ها تا بتونه از اون تیزی و تندی شکست در واقع جلوگیری بکنه. یا اینجا شاهد هستیم که درست یک ساعت قبل از این که در واقع این حمله از اونها عملیاتی بشه، ترامپ اعلام میکنه که در واقع ما حاضریم در واقع اون توافق بر بستن اون توافق ده ماده ایران بیایم بشینیم صحبت کنیم و بس. و خب با میانجیگری چین و میانجیگری ظاهرا پاکستان در واقع این فضا ایجاد شد. خب ما اومدیم تو این جریان حرکت کردیم و امروز هم ما هیچ اعتمادی واقعیت امنی که به آمریکایی‌ها نیست، ولی در این حال شرایط بگونه ایست که به نظر من ترامپ هم بحث ورزش و بحث فوتبال، مسابقات جهانی فوتبال، هم بحث انتخابات میان دوره‌ای، هم شرایط هزینه‌های بسیار گزافی هست در منطقه بزن، یعنی بیش از 38 میلیارد دلار تا حالا هزینه پرتسلیحاتشون بوده و بیش از 300 تا 400 میلیارد دلار در واقع ضرر و زیانی و خساراتی که به منافع آمریکا در پایگاه‌ها و پادگان‌ها و غیر ازالک وارد شده. بله. و از طرفی هم میزان کاهش تسلیحات، یعنی ببینید فقط هزار تا در واقع موشک کروز استفاده شده که داره ته میکشه، یا تماهاک همینطور، یا بقیه تسلیحات همینطور. بعضی از این تسلیحات اصلا محدودیت جایگزینی هم دارن، یعنی حتما ناو باید بیاد مثل تماهاک بیاد بندر، تو بندر این در واقع تأمین بکنه که این خودش خطرات شدیدی برای ناوهای اونها به همراه داشت. لذا رو این جریان و با این وضع و این شرایط در واقع قبول کرد که وارد این عرصه بشه و قبول کنه، اگرچه الان هم داره تلاش میکنه که به یک جوری جوابگوی این فضای در واقع یا باطلاقی که گرفتار شده خودش جوابگو باشه و بتونه خودش رو نجات.
آی دکتر، حالا اشاره کردید به پیروزی های ارزشمندی که کشور عزیزمون در طی این جنگ تحمیلی سوم به دست آورد، می‌خواستم بدونم این اتفاقات، این پیروزی‌ها چه تأثیری داره بر جایگاه بین‌المللی کشورمون بعد از این اتفاقات در واقع؟
ببینید، من اشاره کردم خدمتتون، ما یک بحث داخلی داشتیم،
درسته،
که ثبات، یعنی گفتم سه اصل وجود داره در فضای مدیریت یک کشور در زمان بحران. یکیش بحث ثبات بود.
بله.
که این ثبات در داخل ایجاد شد، یک وحدت شدیدی بزرگی اعلام ایجاد شد و یک انسجام ملی، و این بسیار ارزشمنده. یک بحث خدمتشان بازدارندگی است در سطح منطقه، که واقعا ما پیام عملیاتمون یک پیام بازدارندگی قوی است در سطح منطقه و جهان. یعنی برخی از این کارشناسان بعضی حتی عنوان میکنن، از جمله های دوگین، که میگه آقا ایران رو دیگه اصلا نمیشه به عنوان قدرت منطقه عنوان کرد، قدرت در واقع میشه گفت که قدرت چهارم جهانی محسوب میشه جمهوری اسلامی ایران. این هم به جهت در واقع اثبات تأثیر اون در حوزه اقتصاد جهانی است.
ببین
تازه ما بعضی کارت‌ها رو استفاده نکردیم، مثلا کارت باب‌المندب رو استفاده نکردیم، در تنگه هرمز ما کنترل داشتیم. به عبارتی جمهوری اسلامی ایران مزیت‌های ژئوپلیتیکی داشت که حالا یا شناختی یا نشناختی ناشناخته بود. امروز اون شرایط ژئوپلیتیکی باعث در واقع نقش اجتناب ناپذیر ایران در سطح جهانی و در سطح منطقه. دوم اینکه در این فضا خود به خود تحریم ها غیر قابل اجراست. چرا؟ چون ما در آینده با توجه به تأثیرمون در حوزه امنیت منطقه و تبیین قواعد با کنترل این تنگه هرمز و پشتیبانی قدرت مردم و قدرت دفاعی، دیگه امکان تحریم جمهوری اسلامی ایران وجود نداره، ضمن اینکه آمریکای خودشون تحریم نفت هم برداشتن. نکته بعدی قدرت فناورانه ایرانه که در این فضا اثبات شد، هم به لحاظ توان به این بحث موشک یا بحث انرژی هسته‌ای یا بحث پهپاد، یک سمتش نظامیه. حوزه دو منظوره‌ای هست که در حوزه کشورها این رو به عنوان دستاوردهای قدرتی مطرح میکنن، و امروز ثابت که شد که جمهوری اسلامی ایران دست برتری در این حوزه‌های خاص داره و میتونه در آینده بسیار درخشان داشته باشه. ضمن که اون پیشبینی‌هایی که میشد برای این که ما بعد از جنگ دچار خسارت، با توجه به خسارت‌های وارده، دچار مشکلات شدید بشیم، این هم با در واقع تمهیدات لازم در حوزه تنگه هرمز، بحث عوارض، بحث تامین خسارت ها، و در صورت که آمریکایی‌ها دوباره در واقع عهدی نکنن و بر مبنای قبول این شرایط که ما فرستادیم براشون شرایط رو بپذیرن، میتونیم در واقع خسارت رو هم تامین کنیم. ضمن اینکه ضمانت این امر هم گفتیم که توسط شورای امنیت باید انجام بشه، و توافقی که نوشته میشه بر مبنای این شروط و شرایط در سازمان ملل و در شورای امنیت تضمین بشه. اگرچه ما باید منتظر باشیم ببینیم که آمریکایی‌ها تو این دو هفته میخوان چیکار کنن،
درسته،
چه شرایطی رو برای ما در مقابل این شرایط میخوان بچینن، و به همین دلیل هم در واقع هم حوزه دفاعی نظامی هم مردمی آمادگی هر نوع واکنشی رو در قبال هر نوع تصمیمی که از طرف دشمن اتخاذ بشه دارن و در واقع تحریزی انجام شده.
و حالا یه مسئله خیلی مهمی که برای آمریکایی‌ها هست، خب سالها در منطقه غرب آسیا شروع کرده بودن، پایگاه‌های مختلف ساخته بودن و یه قاطبه‌ای داشتن بین کشورهای منطقه، بعد از این جنگ تحمیلی سوم چه تأثیری داره جایگاه آمریکا بین کشورهای منطقه؟
ببینید اصلا یکی از بحث‌های مهمی که باعث شده همون جریان تغییر موازنه و تغییر روند نظم امنیت آینده منطقه در نظم آینده منطقه شکل بگیره، چون آمریکا تمام این حرکات، تمام حضور در این منطقه برای این انجام دادن که نظم جدیدی رو خودشون شکل بدن که در اون نظم اسرائیل نقش اول رو بازی میکرد. خب تنها مانم ایران بود. الان شاید برعکس شده، فضا به سمتی داره میره که این نظم جدید اصلا باید اساسا توسط جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشراف عملیاتی و امنیتی بر منطقه در واقع ایجاد بکنه. خب اینجا در واقع هم هیمنه آمریکا در این جنگ فرو ریخت، هم هژمونی دیگه براش باقی نمونده. البته هژمون که ما میگیم هژمون نقطه مثبته، بنده میگم در واقع اون رویکرد قدرتیش، اون نگاه استکبالیش هم از بین رفت. یعنی دیگه ترسی حتی در قدرت‌های جهانی نسبت به آمریکا، در روسیه، در چین، شما بید امروز چین برتری بیشتری نسبت به آمریکایی در حوزه اقتصاد پیدا کرد، به روس‌ها به لحاظ نظامی و دفاعی. یعنی حتی در حوزه جهانی هم این هیمنه و این در واقع قدرت به نگاه استکباری فرو ریخت و در واقع چیزی برای گفتن نداره. شما تمام این کشورها، قدرت غرب، قدرت اروپایی‌ها، قدرت کشورهای منطقه و خود اسرائیل، پشتگرمیشون به قدرت آمریکایی‌ها بود. الان با این شرایط و با نتایجی که حاصل شده مثل این میمونه که تکیه کردن به یک ببر کاغذی که امروز فرو ریخته.
بله.
و این قدرت پوشالی از هم در واقع فرو پاشیده شده. در اینجا یک خلاء قدرتی وجود داره.
اصلا.
یعنی خلاء هژمونیک وجود. این خلاء هژمونیک میتونه روسیه باشه، میتونه چین باشه، میتونه خود ایران باشه.
بله.
با کمک سایر کشورهای برای امنیت آینده کشور. ضمن اینکه این پایگاه‌هایی هم که امروز در منطقه دارن، اگرچه تا قبل از جنگ به عنوان تکیه‌گاهی برای ایجاد امنیت این کشورها محسوب میشه، امروز اتفاقا شدن سروار این کشورها و مانع امنیت این کشورها که در منطقه یا در سطح منطقه دیگه هستن.
درسته. و شما خروج آمریکا از منطقه رو چقدر نزدیک میدونید؟
ببینید، اگر من در واقع با توجه به واقعیت‌های میدانی، خب این امر سخت و پیچیده است.
درست.
همین چیزی که در مثلا جنگ عراق شما دیدید، با اینکه تعهد داده بود که خارج بشه شروع کرد، ولی نقش شکلش رو تغییر داد.
من.
مثلا در عراق سفارتخونه‌ش رو خیلی عظیم کرد و کنسولگری‌هاش رو.
بله.
و تمام نیروهای نظامی در اون قالب تعریف کرد. ممکنه آمریکایی‌ها بیان این رو بپذیرن، ولی همین رو ببرن در قابل سفارتخونه‌ها و حفاظت از سفارتخونه‌ها و کنسولگری‌هاش. یعنی ما این رو باید توی قضیه اگر بخوایم وارد کنیم، باید به شکلی وارد کنیم که واقعا به عصی عمل برسه و یا حداقل چنان مسدود بکنیم بحثو که از هر گونه تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران و کشور منطقه یا دخالت در امنیت منطقه در واقع جلوگیری بکنیم و هر گونه مداخله گرایی اونها رو در واقع به اتمام برسونیم ایشان.
بله، خیلی ممنون.
بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر علی دوستی عزیز، خیلی لطف کردید.
خوشحالم،
بنده هم در
خدمت شما.
سلامت باشین.
روز شما
بخیر و خداحافظ.
خب دوستان، ما بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا رو داریم که در بخش‌های بعدی قطعاً بهش خواهم پرداخت. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان همراه ما هستید. ما با برنامه ایران سربلند از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خبرها و تحلیل‌های ما رو دنبال بکنید. یکی از خبرنگارای امریکایی خطاب به ترامپ گفته که تو باختی. قبل از جنگ ایران تحریم شد، تنگه هرمز بسته شد، حالا تحریم ها لغو شد، ایران برای تنگه عوارض خواهد گرفت، این باخت در تاریخ خواهد ماند. خب وقتی صحبت هم میکنیم با کارشناسان، حالا کارشناسانی که در واقع در کشور عزیزمون ایران هستند و چه کارشناسانی که در واقع در خارج از ایران هستند، تحلیل های مشابهی دارند از پیروزی ایران در برابر قدرت بزرگی که البته خودش میگه بزرگترین قدرت نظامی جهان هست.
خب ما در بخش‌های بعدی می‌پردازم به یک خبر بسیار مهم راجع به حقوق فروردین ماه بازنشستگان که گفتم بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد. و ما سرزمین لاله‌ها عنوان برنامه بعدی است که